روایاتی رو اونجا جمع کرده در صفات شیعیان که شیعه چه صفتی باید داشته باشه. اونجا حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که خطاب به یکی از شیعیان فرمودن شیعه علی صداش از گوشش بالاتر نمیره، یعنی داد نمیزنه تو صحبت کردن، به قول ما هوچیگری در نمیاره، به آرامی صحبت میکنه. خود خداوند میفرماد قولو للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگویی، دستور خداونده که باز زیبا صحبت کنی. گاهی وقت طرف یک کلام حقی رو میگه ولی اونقدر ناخوشایند ادا میکنه که کلام ناحق جلوه میکنه. گاهی وقت طرف یک کلام سخیلی رو به انسان میگه اما جوری زیبا ادا میکنه انسان میپذیره. خیلی مهمه که زبان چجور به گردش در بیاریم، زبان رو چجور به چرخونیم که به دیگران برقی و ستم نکنیم. و یک بار این حدیث رو اخباری چندین بار خدمت عزیزان عرض کردیم چون خیلی مهمه، بعضی احادیث خیلی مهمه اگرچه کلام معصوم همش اهمیت داره اما بعضی بار معنوی زیادی داره. رسول خدا فرمود کسی که زبانش رو مواظبت کنه، نگهداری کنه، گویا به تمام قرآن عمل کرده، گویا به تمام قرآن عمل کرده. لذا خیلی باید مواظب باشیم زبانمون به دیگران ستم نکنه. به فرموده آقا جان می فرماد مراقبت نکرده ای که ببینی با زبانت چه آتشهایی برپا می کنی. وقتی اهل مراقبت بشی می بینی یک کلامت دل دیگران چجوری آتش می زنه. اگه مراقبت کنی، اهل مراقبت بشی، بصیرت پیدا کنی، می بینی یک کلام چه آتشی در برزخ ایجاد میکنه. خلاصه فرمود یکی از لشکریان عقل خوشباش به دیگرانه، به خوبی با دیگران صحبت کردنه، اما در مقابلش بغی و ستمه. شما این حدیث رو شد بارها شنیده باشید، اهل شام چون حکومت معاویه اونجا بود، بنی امیه اونجا حکومت میکردن، تبلیغات سوی بر علیه امیرالمؤمنین داشتن که یه نفر از اهل شام آمد مدینه. حالا سالیانی بعد امام مجتبی رو تو مسجد دید، رفت جلو، گفت حسن ابن علی تو هستی؟ گفت بله. شروع کرد بدگویی و دشنام دادن به امام مجتبی. گفت حضرتم گوش کرد، هیچی نگفت. این هم انتظار داشت که حضرت جواب بده و درگیری ایجاد کنه. و وقتی حرفاشو زد تموم شد، حضرت فرمود تموم شد مطالبتون، شما اهل شام هستید؟ گفت بله. گفت اهل شام نظر خوبی در مورد ما ندارن ولی شما اینجا قریب هستی، اگه خانه میخوای من خانه میتونم در اختیارت قرار بدم، اگه پول سفر میخوای، هر امکاناتی بخوای، شما تو اینجا قریب هستی، بفرمایید خدمتتون باشیم. این خودش میگه اون لحظه من دلم میخواست زمین دهان باز میکرد من فرو میرفتم. قول ناس حسنا، زبونو چجوری به شرخونیم دیگران بهشون بر نخوره، زبونو چجوری به شرفونیم که دیگران ناراحت نشن. چون این ناراحتی این نیست که تموم بشه بره. به قول جناب حافظ می فرماد تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. این نیست که یه چیزی گفتی تموم شد، یه کلامی به مادرت، به پدرت، به همسرت، به فرزندت، به همسایت یه چیزی گفتی و تموم شد رفت. این انعکاس پیدا میکنه تو زندگی خودت، انعکاس پیدا میکنه تو زندگی خودت. بعد این گرفتاری چرا برام درست شده؟ هر چی فکر میکنم میبینم من از دیوار کسی بالا نرفتم، من حق کسی رو نخوردم. یه مدار فکر کن تو زندگی، ببین زبان دیگران چجور نیش زده، جمع میشه رو هم پاپیچ خودت شده. حالا این گناه من چی بود؟ سعی کنیم به زیبایی با دیگران حرف بزنیم، با زیر دست خودمون. بعضی با زیر دستانشون خیلی بد رفتاری میکنن، یعنی احساس کنن طرف زیر دستشه. حالا این زیر دست فرزندش باشه، همسرش باشه، کارگرش باشه، در حالی که اونا بندگان خدا هستن. حالا زیر دست ما هستن که هستن، خداوند مردم رو طبقاتی قرار داده تا اینکه چرخه روزگار به چرخه. اگه همه مردم غنی باشن دیگه کسی نمیره آشغال از در خونه مردم جمع کنه خونه شما پاکیزه بشه. اگه همه مردم ثروتمند باشن که دیگه کسی نمیره بیل بزنه باغ شما رو، کسی نمیاد سقف خونه شما رو آسفالت کنه، کسی تو گرمای تابستون و سرمای زمستون نمیره کارگری کنه. یه جوری این فقر باعث میشه که مردم کار همدیگر رو را بندازن. بندگان خدا هستن، حق توهین، بی احترامی، بد صحبت کردن با کسی رو نداریم. بعضی هم فکر میکنن مثلا این شوخی بیاد وسط دیگه هیچ اشکالی نداره هرچی بگن، در حالی که گفتیم اون چه ما بگیم تو پرونده عمل ثبت میشه. زیرش هم نمی نویسن شوخی یا جدی، میگن ایشون چه مطلبی گفت، از دهانش بیرون آمد. خب فرمود لشکر دیگه النظافه و ضدها القذر. قذر با دالزال، قاف و دالزال. فرمود یکی از لشکریان عقل نظافت، پاکیزگی، و در مقابل آن آلودگی و چرکینیه. یه چیزی که متاسفانه بعضی ها اشتباه میفهمن، فکر میکنن اگر در طریق معرفت میخوان پیش برن باید ریشاشون جوریده باشه، لباس کهنه و بدون اتو تنشون باشه، کفش های مثلا واکس نزده و کثیف، یه تروبرز جوریده و آشفته داشته باشن. خیلی حتی از بزرگان اینجوری تصور میکنن ها. میگه در نجف آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه یه شخصی بود، اهل ریاضت و اینها هم بود، یک لباس کثیفی همیشه تن این بود، این شخص زمستون و تابستون همون یه لباس تنش بود، یه لباس بلند. پسر آقای قاضی میگه بارها پدرم به ایشون گفت این کار یعنی چی؟ این کاری که تو انجام میدی چیه؟ چی میخوای ثابت کنی؟ درجه‌ایه؟ مقامیه؟ کجای اسلام ها چنین چیزی داری؟ تو خود آقای قاضی میگه بسیار شیک پوش و تمیز و نظیف بودن. اسلام به ما نظافت رو گفته رعایت کنید. موقعی هم گفته نظافت رو رعایت کنید که اروپایی‌ها تو لجن دست و پا می‌زدن ها. موقعی اسلام به ما میگفت معطر باشی رسول الله، پول عطرش بیشتر از چیزهای دیگرش میشد که اونها نظافت رو نمیدونستن چی هست. حالا هر کسی در ترتمیز باشه میگن این اروپاییه، نه خیر، این مسلمانه. ساده پوش بودن با کثیف بودن خیلی فرق میکنه. لباس ساده ولی نظیف، اتو کرده، مرتب، سر و صورت انسان درست شده، ریش میذارن انسان، محاسن مرتب شده. حتی در روایت، بعضی از روایات داره که میگه محاسنتون رو خضاب کنید، نگذاری جوریده بوریده باشید. بعد میفرماد مردان یهود به خاطر اینکه به سر و وضع خودشون نمیرسیدن، زنهاشون خراب میشدن، چون در میان یهودی ها زنهای بدکار زیاد بود، یه به خاطر اینکه شوهرانشون کثیف بودن، به خاطر سر و وضع آلوده‌ای که داشتن همسرانشون به اینها رطوبت نمی کردن. نظافت، النظافت من ایمان، نه من اسلام. نظافت از ایمانه، نه از اسلام. ایمان، ایمانه که طرف رو نظیف میکنه. حالا نظافت سرابت ظاهری گرفته، نظافت باطنی. چقدر ما روایت داریم در مورد ازاله موهای اضافه بدن که تو یه جایی میگه دیگه به این مقدار برسه نماز درست نیست دیگه اصلا. ناخون گرفتن، اینا از سنن ابراهیمیه که هر جمعه ناخون بگیرید، هر جمعه خودتون رو نظیف کنید. ختنه کردن در نظافت چه اهمیتی داره؟ در نظافت چه اهمیتی داره؟ چون میدونی اونهای ختنه نمی کنن مسیحی ها، چون یهودی ها ختنه می کنن، ولی مسیحی ها که این کار رو نمی کنن به چه مریضی های مبتلا می شن. خلاصه دستورات نظافت رو انسان وقتی در اسلام می خونه می بینید چه اهمیتی میده که پیامبر اکرم اونقدر میگه به مسواک سفارش شدم که فکر کردم میخواد واجب بشه مسواک زدن. مسواک زدن واجب بشه. در مستحبات روایاتی که در این زمینه هست مراجعه کنیم. نور کشیدن، نور کشیدن، حالا چه خواص طبی درش هست، چه خواص طبی که بعضی از اطبا میگن جلوگیری از سرطانه، جلوگیری از سرطانه، بخاطر آرسنیکی که درش هست. کسی که سینش مثلا ناراحته، ریش ناراحته، سینش رو نوره بکشه مشکل ریش از بین میره یا لاغر کم میشه، چیزی که به تجربه اینو نشون داده. و عجیب اینه که در روایتی میدیدم امام معصوم به یکی از شیعیان سفارش میکرد که هر یک روز در میان نوره بکش. بعد گفتیم خب خدا یه روز در میون که آخه نوره کشیدن برای ازاله موهای اضافه انسانه. بعد فرمود اگه یه روز در میون نمیتونی هر هفته نوره بکش. بعد متوجه شدیم که این نوره کشیدن جلوگیری از سرطان میکنه، جلوگیری از سرطان میکنه. یعنی حالا غیر از اون آثاری که داره، غیر از اون آثاری که داره. خب نظافت رو در مورد تمیزی خانه روایت داریم، خاکروبه رو شب تو خونه نذارید بمونه، با دست چرب شب نخوابید، دستتون چرب نباشه بخوابید، قبل از خوابیدن دستتون بشورید، قبل از قضا و بعد از قضا حتما دستتون شسته بشه. حالا خارجی های تحقیقاتی انجام دادن، بعد ما دیدیم قبل از قضا و بعد از قضا کسی دستاشو میشوره کمتر سرما میخوره. پیامبر ما 1400 سال پیش به ما بالاتر از اینها رو هم گفته، منتها کیه که عمل کنه. فرمود یکی از لشکریان عقل اینه که انسان نظیف باشه، پاکیزه باشه. طهارت گرفتن، خیلی از کشورهای خارج طهارت نمیگیرن اصلا. الان که قرن 2000ه وقتی اینجوری هم ببینید 100 سال پیش 200 سال پیش چجوری زندگی میکردن. نظافت و پاکیزگی جزء ایمانه. اگر مؤمن هستیم باید نظیف باشیم، مؤمن باید مرتب باشه سر و وضعش، باید خوشتیپ باشه. خوشتیپ نمیگه لباسای گولی منگولی بپوشه طرف، اما لباس مرتب منظم، لباس شیک برای همسرش، برای کوچه و خیابون، برای خودش لباسی بپوشه که حتی لباس داخل خونهش. بعضی فکر می‌کنن چون تو خونه هستن یک زیرپوش حالا کثیف و نیمدار و سوراخ موراخ و هرچی هم تنشون کنن اشکال نداره، در حالی که تو خونه برای همسرت باید یه جوری بگردی که چندشش نشه از تو، همون جوری که تو بدت میاد همسرت یه لباس خیلی بد کثیف تو خونه بپوشه، او هم خب بدش میاد، چه داخل خانه چه بیرون خانه. مؤمن باید نظیف باشه، باید معطر باشه. تابستون بوی عرق بدنش دیگران آزار نده. پیامبر ما عرق بدنش بوی عطر میداد. همسران پیامبر میگن ما عرق بدن رسول الله رو میگرفتیم تابستون موقعی که عرق میکرد ایشون، با اطریات خودمون مخلوط میکردیم که اطریاتمون خوشبوتر بشه. با این حال رسول اکرم چقدر پول عطر میداد. مؤمن باید معطر باشه. حالا یکی دیگه از خواص عطر اینه که غم‌زدایی میکنه، غمو از بین میبره. عطر استعمال عطر بوی غم رو از بین میبره، قوای جنسی رو تحییج میکنه و دیگران از انسان فرار نمیکنه. البته برای زن خارج از خانه استفاده عطر نباید بشه، ولی داخل خانه هیچ اشکالی نداره. خارج خونه هم اگر به مشام مرد نامحرم نرسه اشکال نداره، این یه جوری باشه کم که مرد نامحرم بوی عطر زن رو نشنوه، اما داخل خانه باید استفاده استعمال بشه. بعد نیست اینجا یه نکته ای رو بگیم که در مورد نظافت جسمی و اخلاقیه، چون اخلاق انسان هم باید نظیف باشه دیگه. جناب شیخ بها در کتاب کشکول، کشکول شیخ بها از کتابهای خوندنیه، کتابهای کشکول هم همه چیز توش هست دیگه، از حدیث و تفسیر و بستگی به اون اطلاعات اون شخص نویسنده داره که در چه علومی پیشرفته بودن. شکبه هاشون دلفنون بود، کشکولشو که میخونی از لطیفه و جوب گرفته تا فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و نجوم و ادبیات عرب و همه اینا درش هست. اونجا میگه یک زن عربی به دخترش که میخواست عروس بشه سفارش میکرد، چقدر این سفارش بلنده. به دخترش گفت دخترم سعی کن هیچ وقت همسرت از تو بوی بدی نشنود. حالا چی میشه مگه؟ مرد اگر بوی بد از همسرش بشنوه مزاجش نسبت به زن سرد میشه، لااقل نسبت به اون زن سرد میشه مزاجش، یعنی دیگه رغبت به اون زن نداره، دیگه رغبت به اون زن پیدا نمی کنه. فرمود گفتش سعی کن هیچگاه همسرت از تو بوی بدی نشنوه، خاصه در موقع مقاربت، خاصه در موقع مقاربت. دو، سعی کن هیچ وقت شوهرت رو گرسنه نگذاری، گرسنه نگه ندار شوهرت رو، چون در موقع گرسنگی قوه غضبیه تحییج میشه و با کوچکترین چیز درگیری به وجود میاد. اینا دیگه جزء نظافت‌های اخلاقیه. سوم، هیچگاه در حال غضب با شوهرت بحث نکن و از هیچ چیزی نخوا، دنبال سخن رو نگیر، چون در موقع غضب طرف رعایت حق و باطل نمی‌کنه و چیزی رو هم نمی‌پذیره و پرده‌های بین شما دریده میشه. و وقتی هم که پرده ها دریده بشه، احترام شکسته بشه، دیگه زندگی به در نمیخوره. بیشترین الان دیدید مد شده زن و مرد ها میگن تفاهم نداریم. تفاهم نداریم یعنی که احترام نمیذاریم به هم دیگه. تمام مشکل، یعنی 90% مشکل زن و مرد ها اینی که به هم احترام نمیذارن. زن شوهر احترام نمیذاره، شوهرم به زن احترام نمیذاره. و رعایت نکردن احترام انزجار میاره. خودشون هم نمیدونن چیشونه، میگن تفاهم نداریم. خب انسان خودش رو معطر کنه، خوشبو، خوش اخلاق، خوش برخورد، خوش لباس، خوش سر و صورت، محاسن، موها اصلاح کرده، مرتب، که دیگران نگاه کنن به انسان لذت ببرن به یه مؤمن نگاه میکنن، نه اینکه سر و عرض جوریده فکر کنن میخوان عارف بشن باید سر و عرضشون جوریده باشه. پیامبر ما الگوی ماست. پیامبر اکرم موهاش روغن میمالید، فرق باز میکرد، گاهی شانه میکشید موهاش رو، معطر میکردن خودشون رو، آراسته میکردن، زیبا میکردن خودشون رو، سرمه میکشیدن. زیبایی مال مؤمنینه. مؤمن باید خودش، حالا نمیگیم به زیر ابرو بردارن ها، نمیگی بریم لباس های تمیز و نظیف باشیم، چون انسان نظافت رو فطرتاً دوست داره. در این سادگی میشه نظیف بود. خب و ضد آن چرکینگیست. انسان از آدم چرک بدش میاد. دو نفر این نشونی شما بدن، بگن این دوتا پیغمبر خدا، یکیشون چرک باشه یکیشون نظیف. ناخودآگاه میری طرف اون که نظیفه، اون یکی هم پیغمبر ها، ولی میری طرف اون که نظافت رو بیشتر رعایت میکنه. حالا پیغمبر خدا هیچ وقت چرکی نمیشه، مثال میگیم. یک بار رفتیم خدمت حضرت آقا، چون خیلی سال پیش، چون فرمودن آقای آقایی که رفت از اینجا بیرون دیدی؟ گفتیم نه آقا. این درویشی که ریش و سبیل و اینا داشتن. گفتیم نه آقا ندیدن. گفت آقا فرمودن که آدم شدن که این حرفا رو نداره، ریش و سبیل و تاج و گیسو و منتشا و خرده و کشکول و آدمیت که این حرفا رو نمیخواد. اصلا ظاهر انسان ربطی به باطن نداره، ظاهر یه سری احکامی داره باید رعایت کنه. آدم شدن تو معنویت، پیشرفت کردن، ربطی به ریش گذاشتن و سبیل دراز کردن و اینها نداره که. ظاهر انسان اونی که شرعمون دستور داده، باطن هم سر جای خودش. چون خیلی ها رو به این شبه مبتلا میشن. اگر میبینیم امیرالمؤمنین کفششون وصله دار بود، اگر میبینیم امیرالمؤمنین لباسی که تن میکردن لباس گرون قیمت نبود، به خاطر اینکه ایشون امیرالمؤمنین بود، حاکم جامعه اسلام بود، اگر میخواست لباس گرون قیمت بپوشه دیگران چشمشون به ایشون بود. گفتن این که امیرالمؤمنین، ما مثل ایشون بشیم. که حتی به شخصی اومد گفت آقا یا امیرالمؤمنین برادری دارم گوشه‌گیر شده، غذا نمیخوره، نونه خشک میخوره، لباس نمیدونم کهنه تن میکنه. حضرت رفت پیشش، گفت فرمود حضرت یا ادعی نفسک، ای دشمنت نفس خیش، این چه کار از با خود میکنی؟ گفت یا امیرالمؤمنین، شما که سختتر با خود انجام میدی، شما مونه جوین میخوری، نمیدونم لباس اینجوری تن میکنی. فرمود من با تو فرق میکنم، من حاکم جامعه اسلامیم، من باید مثل پست‌ترین مردم زندگی کنم. کسی به تو چنین دستوری نداده که اینجوری زندگی کنی. حتی یک شخصی آمد خدمت رسول الله، سر و وضع مرتب و منظمی نداشت. رسول اکرم فرمود تو فقیری. گفت نه یا رسول الله، از خیلی هم بعضم خوبه از نظر مادی. فرمود پس چرا آثار نعمت خدا در تو مشهود نیست؟ وقتی خدا نعمتی به طرف میده باید آثار نعمت درش نمایان باشه. اگه وضعت خوبه باید پوشش بهتر از دیگران باشه. آجه این چیزی نداریم که پوشش پرس تنت کنیم. یک سری چیزا رو متاسفانه ما قیاس میکنیم برای خودمون. آقا در مورد لامپ روشنایی، در روشنایی اسراف نیست. حالا این که میگیم یه اتاقی که کسی ننشسته، نگی لامپ اونجا روشن کنیم ها، اونجایی که نشستی کاملا روشن باشه. روایت داره روزی رو زیاد میکنه، روایت داره قبل از اینکه آفتاب بره چراغ روشن کنی خدا روزی رو زیاد میکنه. فرمود در چراغ و روشنایی اسراف نیست. بعضی ها فهم میکنن جایی که نشستن تاریک کنن، جایی که کسی ننشسته لامپو خاموش کن، اما اون جایی که نشستی در شب نباید تاریک باشه. خب بگذاریم، فرمود لشکر بعدی الحیا و ضدها الجلع. فرمود یکی از لشکریان عقل حیاست و در مقابل آن لودگی و دریدگیه. آقا روایت می‌فرماد لا دین لمن لا حیا له، دین نداره کسی که حیا نداره، دین ندارد کسی که حیا ندارد. حالا حیا از خلق تا حیا از خالق برسیم. یک بار باز خدمت حضرت آقا رسیدیم، آقا جون جراب پاشون نبود، هرون ببخشید من جراب هامو پام کنم، از پاهای خودم بدم میاد. از پاهای خودم بدم میاد یعنی چی؟ این نباید بدن من برهنه باشه حتی پا در مقابل دیگران. میفرمودن حمام تنها حمام میرید لنگ ببندید به خودتون، تنها هم هستی حیا داشته باش. بعضیا با شوخی با جدی حیا رو میشکنن. لودگی و دریدگی یعنی این شوخی شوخی کارهایی رو انجام میدن که ضد حیاه. روایت در مورد حیا رسول الله میگه رسول الله مثل یک دختر پرده نشین حیا داشت، جوری که وقتی منفعل میشد آثار انفعالی در چهرش نمایان میشد. حیا یعنی خجالت کشیدن. انسان خجالت بکشه جلو هر کسی هر کاری انجام بده، خجالت بکشه جلو دیگران بدن خودش رو برهنه کنه. فرمود دین ندارد کسی که حیا ندارد. خیلی ها یادتون هست اول حدیث، اون احادیث اولیهی که از همین کتاب عقل و جهل اصول کافی میخوندیم، روایت گفت جبرئیل سه تا چیز آورد در حضرت آدم: حیا، عقل و دین. گفت یکیشون انتخاب کن دوتای دیگر رو ببرم. حضرت آدم عقل رو اختیار کرد. وقتی عقل رو اختیار کرد حیا و دین گفتن ما ملازم عقلیم و از او جدا نمیشویم. لذا جبرئیل هر سه را برای حضرت آدم گذاشت. حالا کسی که حیا نداره یعنی ملازمای اونم نداره، یعنی عقلم نداره دینم نداره. چون حیا مال انسانه، حیوانات حیا نمی کنن. حیا حیوانات حیا ندارن. حیا مال عقله، عقل درک میکنه چیزی رو که خجالت میکشه، حیا میکنه. پس هرچی عقل قوی تر حیا بیشتر. حیا کنه که با ناموس مردم بگو بخند کنه، حیا کنه که حرفی بزنه که دیگران ناراحت بشن، حیا کنه که حرف زشت بزنه. وقتی این حیا میاد که عقل باشه، وقتی حیا میاد که عقل باشه و حیا رو باید تقویت کنی در خودت، حیا رو باید در خودت تقویت کنی. چون دریدگی رو طرف بره طرف دریدگی تکرار کنه آهسته آهسته دریده میشه، لوده میشه، بیپروا میشه. چهار دفعه حرف رکیک بزنه، دفعه پنجم دیگه خیلی براش راحته، ناخودآگاه از دهنش حرف رکیک میاد بیرون. یکی از لشگریان عقل حیاه که مشخصه اولیاء خداست که حیا دارن. یکی از مشخصه های اولیاء خدا حیاه. سعی کنیم حیا رو در خودمون پیاده کنیم. فرمود در مقابل آن جلب است. در مقابل حیا جلب یعنی گفتیم دریدگی و بی‌پروایی. هنر نیست دریده بودن، خجالت نکشیدن هنر نیست ها، اشتباه نکنیم. در موقع بعضیا شنیدیم شرط بندی میکنن که فلان کار بی حیایی رو انجام بدن، فکر میکنن خیلی هنر میکنن اگه بتونن بی حیایی کنن. سعی کنیم حیا رو که مشخصه اولیاء خداست در خودمون تقویت کنیم، چون حیا بیاد خیلی چیزای دیگه دنبالش میاد. حالا حیا از خلق هیچ وقت کاری نکن که از آن عذرخواهی لازم آید، که بخوای بگی ببخشید. هیچ وقت کاری نکن که بعدا بخوای بگی ببخشید. حالا تا به حیا از خالق برسیم که انسان در خلوت خودش از خداوند حیا کنه. آقا یکی از مستحبات دستشویی رفتن اینه که انسان سر خودش رو بپوشانه. این برای چیه؟ بعضی آمدن علت تراشیدن. آقا گازی که از دستشویی بلند میشه میخوره به موهای آدم، موهای آدم میریزه. مگه جای دیگه بدن مو نداره؟ اونجا که نزدیکتره به گاز دستشویی. خب کی دیدی اونجاش تجلی بشه؟ حالا این مربوط به حیا از خداونده. هر چیزی که دیگه مال جسم نیست که، سرت رو بپوشان وقتی دستشویی میخوای بری، برای حیا از خداوند. عرض کردیم میفرمودن آقا جان تنها هم که حمام میرید خودتون رو بپوشونید، برای حیا از خداوند، از خالق خودت حیا کن. در موقع مقاربت چیزی پوشیده باشه بدن انسان. اگر دستورات اسلام رو دقیق بخونیم، مستحبات رو، چه چیزایی مستحب به رعایت کردنش، چه چیزهایی کراهت داره انجام دادنش. چرا میگه زیر سقف آسمان با همسرت آمیزش نکن؟ هیچ کس هم نمیبینه، ولی زیر سقف آسمان این کار رو نکن. یک حجابی باشه بین تو و آسمان. حیا از خلق، کسی حیا نداشته باشه از خالق نداره. خلق رو که با چشم میبینه حیا نکنه، از خالق دیگه حیا نمیکنه. شما کشورهای خارجی رو که میبینید، چیزی که اصلا اونجا به چشم نمیاد حیاه. چیزی که اصلاً به چشم نمیاد حیا کردنه. و جایی که حیا نباشه گفتیم عقل نیست، انسانیت نیست. خب لشکر دیگه عقل فرمود القصد و ضده العدوان. فرمود یکی از لشکریان عقل میان روی است. قصد به معنی میان روی و عدوان تجاوز از حد. خب میان روی در چی؟ در هر چیزی، هر چیزی حدی داره. اصلا ادب یعنی رعایت حد هر چیز، این میشه ادب. تعریف ادب یعنی رعایت حد هر چیزی. قصد میان روی، میخوای با کسی دشمنی کنی، یه تو دشمنی خودت هم میان رو باش، تجاوز از حد نکن، بیش از اندازه دشمنی نکن. میخوای با کسی دوستی کنی، قصد داشته باش، میان رو باش. روایت داریم تو این زمینه، میگه وقتی با کسی دوستی کردی همه اسرارت رو بهش نگو، شاید این دوست یه روزی بشه دشمن تو. ببین سری که بهش میگی اگه یه روز شد دشمن تو میتونه بهت ضربه بزنه، پس نگو بهش. چون با سن کمی که حالا 40 سالی که داشتیم خیلی دیدیم بالا و پایین شدن دنیا و دوستی ها و دشمنی ها رو. همه رازهای خودتو به دوستت نگو، شاید اون دوست روزی بشه دشمنت. ببین اگه این دوست بشه دشمن، اون رازی که بهش میگی ضربه بهت میزنه، نگو بهش. و وقتی با کسی دشمنی میکنی تو دشمنی کردنت هم قصد و میان روی داشته باش، شاید این دشمن یه روزی بشه دوست تو، شاید یه روز بشه فامیل نزدیک تو، که خیلی خجالت نکشی، که هرچی میدونستی ازش بگی، که بعد خجالت زده باشی که چرا تو دشمنی اینجوری پیش رفتی. قصد میان رو بودن در تواضع، میان رو باش، اونقدر تواضع نکن که بگن این ریاکاره داره ریا میکنه. حدیث نبوی فرمود خیر الامور اوسطها، بهترین امور وسط اونهاست. که این در اموریه که مربوط به ظاهره، چون بعضی از علما فرمودن در شرح این حدیث خیر الامور اوسطها فی امور الحسی و خیر الامور اعلاها فی امور العقلی، بهترین امور وسط آنهاست در مورد امور مادی، اما در امور عقلی اعلای اونهاست، اعلای بالاترین درجه خوبه در عقل، در عقلیات. اما در امور حسی و مادی میان روی داشته باش. میخوای خرج کنی، میان رو باش در خرج کردنه. میخوای سخاوت داشته باشی، میانه رو باش در سخاوت خودت. جاته میانه روی حالا هر جایی یه جوره، هر جایی یک جوره، انسان خودش باید بسنجه. نه بخل داشته باش که اضافی داشته باشی به برادرت گرسنه باشه، نه جوری باش که به خانواده خودت تنگ بگیری که دیگران رو بخوای برسی به اونها. اعتدال اعدلو هو اقرب للتقوا. اعدلو یعنی عدالت پیشه کنید. وقتی عدالت پیشه کنید چیه؟ هو اقرب للتقوا، تازه نزدیک به تقواست. تو امورت وقتی عدالت داشتی تازه نزدیک شدی به تقوا. چون تقوا فقط این نیست، تقوا چیز دیگه است. قصد و میانه روی رو داشته باش. میخوای مطالعه کنی، کارت رو هم در کنارش داشته باش، کارم از دست ندن، به کارم لطمه نخوره. میخوای کار کنی، جوری باشه درس و کلاس و بحثت جانمونی. یعنی این نیست که ما بگیم خب کار بچسبیم به کار، حالا شد درس بخونیم، شد شد، نشد نشد. نه، هر چیز به جای خیش نیکوت. میانه روی داشته باش در جمعی اموره. که البته گفتیم اینها در شرایط مختلف فرق میکنه، در شرایط مختلف فرق میکنه. و انسان مؤمن چون دارای بصیرت مؤمن، خودش میفهمه که کجا چجور باید عمل کنه، حدودش رو میفهمه. از خدا بخوانیم اون بصیرت و فرقان رو بهمون عنایت کنه، که خودمون بفهمیم چه بایدش کرد. خودمون بفهمیم اینجا چی کار باید کنیم.